بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه 29.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولكن يمكن ان يقال ان الكف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه بل العسر فيه اولى من الشبهة الغير المحصورة، او يقال ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية لا في الوجوب الموافقة القطعية. این بود که نظر خنسا به طوائف دیگر جایز است یا جایز نیست. مرحوم شیخ فرمودند حرام است خنسا نظر کند به زنها و مردها، به خاطر این که علم اجمالی دارد که نگاه به یکی از این دو گروه بر او حرام است. و بعدن می‌خوانیم موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است، پس نباید به زنها نگاه کنه و نه به مردها. بعد هم بعضی ها گفتن خطاب اجمالی است، پس خنسا مکلف نیست به خطاب. از اون اشکال هم دو جواب دادند. فرمودند اولا خنسا علم تفصیلی داره، پس باید بر طبق علمش عمل کن. ثانیا خطاب تفصیلی هم در مسئله درست کردن. پس نتیجه این شد که قاعده اولیه این است خنسا باید احتیاط کنه، نه به زنها نگاه کنه و نه به مردها. در بحث امروز می‌فرمایند که این قاعده اولیه رو باید ما نقضش کنیم، بهش عمل نکنیم، زیرا در جای خودش ثابت شده که احتیاط کردن تا وقتی درست است که موجب عسر و حرج نشود. اگر احتیاط موجب عسر و حرج بشود، اونجا احتیاط واجب نخواهد بود. مثلا ببینید علما در شبهه غیر محصوره، یعنی شبهه غیر محدود، فرض کنید شما یقین دارید یکی از چون صد لبنیاتی مشهد شیر نجس به مردم میفروشه. اینجا لازم نیست شما از همه لبنیاتی ها اجتناب کنید، چون شبه غیر محصور است، یعنی اطرافش محدود نیست، یه لبنیاتی دوتا ستا نیست، 500 تایه. و اینجا احتیاط موجب عسر و حرجه، سخت بر مکلف، چون چنینه احتیاط واجب نیست. در رابطه با خنسا هم حکم ثانوی این است که احتیاط بر خنسا در رابطه با نظر موجب عسر و حرجه، یعنی بیچاره باید تو خونه زندانی بشه دیگه، نه با مرد حرف بزنه نه با زن، نه به مرد نگاه کنه نه به مرد، نه به زن، تو بازار نیاد چون چشمش یا به مرد میفته یا به زن، تو مجلس نره چون یا باید با مرد صحبت کنه یا با زن، یا به مرد نگاه کنه یا به زن. این بر خنسا عسر و حرج لازم میاد، چون چنینه لذا احتیاط واجب نخواهد بود. این حکم ثانی. بعد می‌فرمایند و اما این که شما خطاب تفصیلی درست کردید، گفتید خنسا مکلف است به خطاب تفصیلی، خب ما قبول میکنیم خطاب تفصیلی رو، ولیکن در خطاب تفصیلی مخالفت قطعیش حرام است، ولی موافقت قطعیش لازم نیست، به این معنا که خنسا با هر دو طائفه نباید صحبت کنه، ولی میتونه با یکی از این دو طائفه سخن بگه و اونها نگاه کنه. پس خطاب تفصیلی موافقت قطعیه نمیخواد که هر دو رو ترک کنه، مخالفت قطعیه میخواد. عرض کنم که مخالفت قطعیه باید نداشته باشه، یعنی با هر دو صحبت نکنه. در پایان کلامشون میفرماین ففهم، اشاره به اینه که اگر خطاب تفصیلی رو شما قبول کردید، خطاب تفصیلی موافقت قطعیه هم میخواهد، در همه جا خطاب تفصیلی موافقت قطعیه میخواد. پس در اینجا شما بهتر است بگید خطاب تفصیلی شرعی وجود نداره، کدام آیه و روایت صریحاً مطرح کرده یحرم نظر الانسان البالغ الى غیر مماثله. این خطاب تفصیلی شما بود. این تو کدوم آیه و روایته؟ این خطاب تفصیلی رو خودتون درست کردید. از خطاب اجمالی انتزاع کردید. این خطاب تفصیلی که خودتون بسازید فایده نداره، اصلا ارزشی نداره این خطاب تفصیلی. پس نتیجه ففهم این شد، خطاب تفصیلی نداریم، احتیاط موجب عسر و حرج است. باید بگیم خنسا اشکال نداره، به یکی از این دو طائفه نگاه کنن. عرض کنم که بعد این دیگه بین علما بحثه که آیا تخییر استمراریه، مرحوم شیخ هم اینجا متعرض نمیشن، یا تخییر بدویه. اگر تخییر بدوی باشه، یعنی ابتداعا باید خودش یکی از این دو طایفه رو انتخاب کنه، یا زنها رو یا مردها رو، مشی کنه در حکم نظر بر طبق حکم اون طایفه تا آخر عمرش، اینه. ولی بعضی ها هم از کلامشون استفاده میشه که تخییر استمراریه، یعنی میتونه دیگه مخیره، هر روز مخیره، امروز میتونه حکم مردها رو داشته باشه به زنها نگاه کنه، فردا میتونه حکم زنها رو داشته باشه به مردها نگاه کنه، علی ای حال حکم زنها رو داشته باشه به زنها نگاه کنه به مردها نگاه نکنه و هاکذا. ولی ظاهرم مشهوره یا اکثریت غریب اتفاق علما در اینجا تخییر رو بدوی میدونن، یعنی ابتداعا خودش یکی از این دوتا طایفه رو انتخاب میکنه، حکم اون طایفه رو بر خودش جاری میکنه تا آخر. خب چطور؟ نه دیگه، این میشه موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه نمیشه. موافقت قطعیه لازم نیست، چون خطاب تفصیلی که نداریم. از این بر اگر موافقت قطعیه کنه موجب عسر و حرج میشه، لازم نیست دیگه. اگر باب تقلید از دو مجتهد مساوی باشه، اونجا تخییر استمراری بود، یعنی امروز میتونه از این مجتهد تقلید کنه، فردا میتونه از اون مجتهد تقلید کنه. اینجا مشهور میگن تخییر بدویه، یعنی یک بار یه مجتهد رو انتخاب کنه تا آخر، اینجا هم یه بار یک نظر رو انتخاب کنه تا آخر به همون نظر مشی کنه. خب تمام شد. مورد دوم حکم لباس خنثی. میدونید که مردها یه لباس مختصه دارن که زنها حق ندارن اون لباس رو بپوشن، مثل کمربند و امامه، این دو مختص مرد هاست. زنها هم لباس مختص دارن مثل لباس ابریشم، مرد نمیتونه ابریشم بپوشه. خب خنسا در این گونه موارد چه کنه؟ میفرماین اینجا هم قاعده اولیه حاکم است، یعنی باید احتیاط کنه، نه لباس مختص مردها رو بپوشه و نه لباس مختص زنها رو. دیگه اینجا احتیاط موجب عسر و حرج هم نمیشه، اشکال نداره. این مورد دوم. مورد سوم ستر بدن است در نماز. در نماز و پوشش بدن به حکم مرد رفتار کنه یا به حکم زن. می فرماین اینجا هم احتیاط اقتضا می کند که تمام بدنش رو در نماز بپوشانه، چون شاید واقعا زن باشه خونسا، حکمش این. از این طرف لباس ابریشم نپوشه و طلا به همراه خودش نداشته باشه، چون ممکنه مرد باشه و این مسائل مبطل نماز بوده باشه. مورد چهارم جهر و اخفات است. حالا این چند خط رو بخونیم تا برسیم به جهر. چطور؟ نه دیگه، در غیر نماز ما اونجا گفتیم که باز باید اجتناب از مختصات کنه، از مختصات رجال و نساء اجتناب بکنه. ستر مطلق باز باید احتیاط، اگر موجب عسر و حرج نمیشه احتیاط کنه، مثلا موی بدن رو بپوشانه یا نه. علی ای حال اینجا اگر موجب عسر و حرج نمیشه احتیاط بکنه. اگر نگیم اون مسئله نظر مطلق اینجاها رو هم شامل میشه، اگر نگیم مسئله نظر مطلق اینجاها رو شامل میشود که این بحث مفصلیه، فکر میکنم با در جلد سوم شرح لومه. حالا بعد براتون عرض میکنم در سه چهار مورد فقها مجموعاً راجع به این مسئله بحث کردن، اون سه چهار مورد رو مطالعه بفرمایید کل این بحث معلوم میشه انشاءالله. اشاره میکنم فردا چهار مورد یا سه مورد فقهی است در لابلای فقه مسئله مطرح شده، مفصل بررسی بکنید از جنبه فقهی و فروع و احتمالات و مسائل در این سه چهار مورد بررسی شده مسئله. فعلا اینجا جنبه اصولی و در بحث علم اجمالی باید چه کنه به طور خلاصه. ولکن یمکن ان یقال ان الكف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقه عظیمه. پس تا اینجا گفتن قاعده اولیه این شد که خنسا باید در نظر احتیاط کنه، نه به مردها نگاه کنه و نه به زنها. لکن ممکن است این که گفته بشه ان الكف عن النظر، نگاه نکردن الى ما عدا المحارم، به غیر محرم های خودش، به هیچ زن و مردی غیر از محارم خودش خنسا نگاه نکنه، این مشقت عظیمه، مشقت بزرگیست برش، موجب عسر و حرج میشود. فلا یجب الاحتیاط فی، واجب نیست احتیاط در این، عرض کنم که کف از نظر، بل العسر فیه اولا من الشبهت الغیر المحصوره، بلکه سختی در باب این، عرض کنم که خنسا اولای از شبهه غیر محصوره است. در شبهه غیر محصوره اجماعی است، علما اتفاقا میگوین احتیاط لازم نیست. مثالش زدیم، اگر موارد علم اجمالی از چند مورد تجاوز کنه، مثلا 100 مورد، 50 مورد، 200 مورد باشه، اینجا احتیاط لازم نیست چون موجب عسر و حرجه. مثال زدیم، شما یقین دارید الان واقعا که یکی از لبنیاتی های مشهد شیر نجس به مردم میفروشه. خب اگر ما باشیم و علم اجمالی باید از کل این اطراف اجتناب کنیم، ولی این موجب عسر و حرج میشه، لازمش اینه که در خبازی هم همین مسئله جاریه، در قصابی هم همین مسئله جاریه، لازمش اینه که انسان دست بسته تو خونه بمونه، خودش هم نونوا بشه، هم قصاب بشه، هم خباز بشه، خب اینم عسر و حرج لازم میاد. علما میگن، عرض کنم که احتیاط در اینجا لازم نیستش. در مورد خنسا هم چنینه، چون موجب عسر و حرج میشه احتیاط لازم نیست، بلکه مرحوم شیخ میفرماین عسر در باب خنسا اولاس از شبهه غیر محصوره، اونجا به اجماع علما احتیاط لازم نیست، اینجا مسئله بالاتر از اونجا هستش. چرا بالاتره؟ چون اگر ما این مسئله رو بگیم لازمش اینه که خنسای بیچاره محدود باشه دیگه. مسئله نظر، نگاه کردن، کلیتر از مسئله عمل هستش. کار مثلا بره چیزی بخره بخوره، حالا نگاه کردن در تمام موارد است. یعنی پاش رو از خانه بخواد بذاره بیرون، حتی در داخل خانه هم کسی وارد خانه بشه باید اون چشماشو ببنده خلاصه. یعنی باید به هیچ جا و هیچ کس غیر از خودش و محارمش نگاه نکنه و این خیلی موجب مشقت میشه و لذا عرض کنم که اینجا احتیاط لازم نیست. او یقال یک جواب بود، از اون خطاب تفصیلی حالا میخوان جواب بدن. او یقال ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد، شما گفتید دو تا خطاب برمیگرده به یک خطاب، خطاب تفصیلی داریم. خب این رجوع دو خطاب به یک خطاب در حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی اگر دو خطاب رو به یک خطاب برگردوندید مخالفت قطعیه با این یک خطاب حرامه. لا فی وجوب الموافقت القطعیه، نه ای که واجب باشه موافقت قطعیه با این خطاب، که شما بگید چون خطاب تفصیلی داریم موافقت قطعیش واجبه باید به هیچ کس نگاه نکنه. میفرماین نه، اینجا شما دو خطاب رو به یک خطاب برگردوندید، این یک خطابی که از دو خطاب درست میشه مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش واجب نیست. شما میتونید بگید خونسا به زنهای تنها یا به مردهای تنها نگاه کنه. فقط هم اشاره به اینه که از خارج توضیح دادیم اگر خطاب تفصیلی بود، حالا فرقی نداره چه خطاب تفصیلی از یک خطاب اجمالی درست بشه یا خطاب تفصیلی از اول باشه، اگر خطاب تفصیلی بود موافقت قطعیش واجبه. پس چاره چیه اینجا؟ ما باید بگیم مثلا خطاب تفصیلی وجود نداره. در کدوم آیه و روایت این خطاب تفصیلی که شما درست کردید هستش؟ همچه خطاب تفصیلی نیست. چون نیست پس دیگه خطاب تفصیلی که نداره میمانه احتیاط، و احتیاط هم موجب عسر و حرجه، چون موجب عسر و حرجه احتیاط لازم نیست. و ها کذا حکم لباس الخنسا، حکم لباس خنسا هم چنینه، یعنی باید درش احتیاط کنه. حیث انه یعلم اجمالا، زیرا خنسا اجمالا علم داره به حرمت واحد من مختصات الرجال. خنسا علم داره یا مختصات الرجال برو حرامه مثل کمربند و امامه، اینا از مختصات رجال، زنها حق ندارن امامه و کمربند داشته باشن، یا مختصات نساء بر خنسا حرامه، که مختصات نساء مثل لباس حریر پوشیدن مثلا. خب وقتی یقین داره اینجا چون علم اجمالی داره باید احتیاط کنه، موافقت قطعیه لازمه باید احتیاط کنه. فیشتن با انهما، از مختصات رجال و مختصات نساء اجتناب میکنه. و اما حکم ستارتی فی الصلاه، اما در نماز بدنش چجور بپوشانه، مثل مرد رفتار کنه یا مثل زن، میفرماین فیجتنب الحریر، از حریر اجتناب میکنه چون شاید خنسا مرد باشه پوشیدن لباس حریر برش حرامه. و یستر جمیع بدنه، از این طرف شاید زن باشه باید زن در نماز تمام بدنشو بپوشانه، پس خنسا چون احتمال میره زن باشه باید تمام بدنش رو بپوشاند، خلاصه احتیاط کنه. و اما حکم الجهر و الاخفاء، آخرین حکم شرعی در اینجا مسئله جهر و اخفاء است در نماز. خنسا نمازشو جهر بخونه به وظیفه مرد عمل کنه، یا اخفاء بخونه و به وظیفه زن عمل کنه. اولا اینجا نکته ادبی، کلمه اخفاء در لغت به کار نرفته، ظاهرا غلط مشهوریه بین علما، ماده خفته به باب افعال نرفته، اخفته یخفت و اخفات ما در لغت نداریم. حالا این از کردن نکته ادبی بود. قبل از بیان این حکم یه مقدمه ای رو عرض میکنم. اون مقدمه این است که در باب صلات علمای اختلافی دارن در رابطه با نماز خوندن زن. آیا اخفات یعنی آهسته خوندن نماز بر زن واجب است یا نه زن مخیر است بین جهر و اخفات. در مسئله دو قوله، بعضی از علما میگن زن مخیر است در جهر و اخفات، و تعبیر فقهیش اینه، علما میگن زن در رابطه با اخفات رخصت داره، یعنی اجازه داره، مجاز است اخفات بخونه یا جهر، که این نظر مثل شهید اول و شهید ثانی و این هاست. ولی بعضی از علما می فرماین اخفات بر زن عزیمت است، یعنی واجبه زن نمازشو تا بگید قرائت نماز رو به صورت اخفات بخونه، آهسته بخونه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه میایم در رابطه با خنسا بررسی میکنیم. در رابطه با خنسا حکم تفاوت میکنه. اگر مبنا در زن این بود که زن مخیر است بین جهر و اخفات، اینجا در خنسا میگیم باید نمازشو جهر بخونه، مقتضای احتیاط این است. چرا؟ چون وقتی نمازشو جهر خوند، اگه مرد باشه که به وظیفش عمل کرد واجب بوده جهر، اگرم زن باشه در واقع خونسا، خب جهر خوندن برای زن جایز است، این نمازشو جهر خونده. این بر این پس. اما اگر گفتیم در زن اخفات واجب است، نمازشو باید آهسته بخونه زن، در رابطه با خنسا احتیاط حکم میکند که دو تا نماز بخوانه، یک نماز بخوانه آهسته و یک نماز بخوانه جهرن، چون شاید خونسا زن باشه شاید مرد باشه دیگه، احتیاط اینو اقتضا میکنه. ولیکن میفرماین در اینجا ما اجماع داریم که خونسا لازم نیست دو نماز بخونه، بلکه مخیر است. این میشه دلیل خاص دیگه، اجماع. مخیر است نمازشو آهسته بخونه و یا نمازشو بلند بخونه. چطور؟ اینجا باز علما بحث دارن. بعد این دو خط رو بخونیم تا برسیم به. و اما حکم الجهر و الاخفات، اما حکم جهر و اخفات چجوریه؟ زن نمازش آهسته بخونه یا بلند بخونه؟ فین قلنا به کون الاخفات، اگر ما گفتیم آهسته خوندن در نماز مغرب و عشا و در نماز صبح رخصت است برای مرأه، یعنی زن اجازه داره، مخیر است بین این که نمازش آهسته بخونه یا بلند بخونه، اینجا احتیاط میگه جهر الخنسا بهما، خونسا نمازهاشو، اون نماز عشاءین و صبحشو عرض کنم که بلند میخونه. چرا؟ چون به وظیفه واقعیش عمل کرده، در این صورت مطابق احتیاط رفتار کرده. اگه در واقع مرد باشه نمازشو بلند خونده، اگرم زن باشه خب زن میتونه نمازشو بلند بخونه. چطور؟ اگر آهسته بخونه، اگه خونسا در واقع زن باشه به وظیفش عمل کرده، اگه مرد باشه چی؟ جهر باشه. و این قلنا انه عزیمت لها، اگر گفتیم که اون اخفات عزیمت برای اون زن، یعنی واجب زن نمازشو عرض کنم آهسته بخونه. فت تخییر، اینجا حکم ثانوی تخییر است، انقام الاجماع، اگر اجماع قائم بشه بر عدم وجوب تکرار نماز در حق زن. ایشون معلوم میشه اجماع رو خیلی قبول ندارن، ولی فقها ها معمولا اینجا ادعای اجماع میکنن، میگن اجماع داریم که زن مخیره، پس بنابراین تخییر طبق قاعده ثانوی، و الا قاعده اولیه اینه که اینجا باید زن تکرار کنه، احتیاط اقتضا میکند که باید خونسا تکرار کنه نمازشو، احتیاط اقتضا میکند که یک نماز آهسته بخونه و یک نماز بلند بخونه، تا اینکه به وظیفه زن و مرد در واقع عمل کرده باشه. و قد یقال به تخییر مطلقا، دیگه اونا در فقه، دیگه اونا بحث فقهیه، اجازه بدید. بعضی از علما در این مسئله نظر خاصی دارن، فرمودن اصلا ما کاری به این اجماع و این که اخفات برای زن رخصته یا عزیمت، ما کاری به یه حرفا نداریم، ما طبق یک دلیل خاص فتوا میدیم، میگیم خنسا مطلقا مخیر است نمازشو آهسته یا بلند بخون، هیچ کاریم به تفاصیل شما نداریم. دلیل خاصشون چیه؟ دلیل خاصشون یک روایته، مضمون روایت این است، کسی که جاهله به جهر و اخفات باشد معذور است، به جهر و اخفات باشه معذوره، و خنسا هم جاهل به جهر و اخفاته پس معذوره، یعنی مخیره، هر جور نماز خون اشکال نداره بر طبق این روایت. مرحوم شیخ از این روایت دو جواب میدن. جواب اولشون این است که میفرمایند این روایت موردش جهل مرکب است. یعنی چه؟ یعنی مورد روایت کسی است که مسئله جهر و اخفات رو نمی‌داند و توجه نداره به جهلش، یعنی عقیدش اینه که مرد نماز مغربشو آهسته میخونه، توجه به جهل نداره، عقیدش اینه که نمازشو آهسته بخونه، نمازاشو آهسته خون، بعد فهمید که اون عقیدش خلاف بوده. اینجا باید میفرماین وظیفش اعاده و قضا نیست، همون نمازای خونده درسته، ولی خنسا جاهل بسیط است، یعنی از اول خودش میداند و علم دارد که اینجا مشکله داره، از اول مردده نمازشو جهر بخونه یا اخفات. روایت این مورد رو شامل نمیشه و مؤید ما این است که، تو این مؤید دقت کنید، مؤید ما این است که غیر خنسا اگه مردد شد، یعنی آدم عادی مردی مردد شد که نمازشو بلند بخونه یا آهسته، اینجا دیگه مخیر نیست. همه علما میگن اینجا میگن باید دنبال علم بره، اینجا نمیتونه نمازشو بلند یا آهسته بخونه، نه، باید بره علم پیدا کنه. پس بنابراین خنسا که از اول مردد است، حکم تخییر درش نیست. باید ببینیم وظیفه واقعیش چیست. این یک جواب که پس روایت مورد جهل مرکبه، کسی که نمدونه که نمدونه، ولی خنسا میدونه که نمدونه، خلاصه این جوابم. اما جواب دوم یک کلمه است، خیلی راحت میفرماین روایت میفرماین روایت ظهورش در شبهه حکمیه است، یعنی کسی که حکم رو نمیداند، نمیدونه حکمش جهر است یا اخفاته، ولی خنسا شبهش موضوعیت، یعنی خنسا میدونه اگر مرد باشه یجب الجهر، اگه زن باشه یجب الاخفات، موضوع رو نمیدونه، شک داره مرد یا زنه، پس در حکم شکی ندارن و روایت مربوط به شک در حکم. لقد یقال به تخییر مطلقا، گاهی گفته می شود به تخییر مطلقا، یعنی در همه صور اجماع داشته باشیم نداشته باشیم، اخفات خوندن بر زن رخصت باشه یا عزیمت باشه، اصلا کار بین حرفا نداریم، در رابطه با خنسا میگیم خنسا مخیر بین جهر و اخفات است، به چه دلیل؟ من جهت ما ورده، به خاطر دلیلی که وارد شده، من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات، کسی که جاهل در رابطه با مسئله جهر و اخفات معذور هستش. خب این صغرا کبراش این میشه خونسا جاهلون بالجهر و الاخفات و کل جاهل معذور، پس خونسا معذور است. یعنی نماز جهر خون اشکال نداره، اخفات هم خون اشکال نداره. و فیه در این استدلال دو تا اشکاله مضافن. اشکال اول کمی دقت داره، عبارت رو دقت کنید، الا ان النفس روایت انما دل علی معذوریت الجاهل، روایت دلالت میکند بر این که جاهل معذور است نسبت به لزوم اعاده اگر مخالف واقع باشه. یعنی ببینید لزوم اعاده، احتمال اعاده در جهل مرکبه. کسی که جهل مرکب داشته، یعنی کسی که نمیدونسته وظیفش جهر یا اخفاته ولی معتقد بوده وظیفش اخفاته، مد نمازش آهسته خونده، بعد فهمیده که این نظرش اشتباه بوده، آیا باید نمازش اعاده کنه یا نه؟ میگن نه، اعاده و قضا لازم نیستش. پس معذوریت جاهل مرکب نسبت به لزوم اعاده، از این نسبت به لزوم اعاده ما اون قید مرکب رو میفهمیم. جاهل مرکب اگر حکمش مخالف با واقع درآمد اعاده لازم نیست. و اینه هازا من تخییر الجاهله، و کجاست این مسئله؟ چطور شما قیاس میکنید این باب جهل مرکب رو به باب تخییر جاهل از اول امر بین این دو؟ یعنی تخییر کسی که از اول امر مردده بین این دو، کسی که جاهل بسیطه از اول مردده، یعنی میدونه که خلاصه اینجا مشکلی داره، وظیفش یا جهره و یا اخفاته، یکی از این دوی وظیفش، پس از اول مشکل داره، روایت اینجا رو شامل نمیشه. چرا؟ میفرماین معیدش اینه، بل الجاهل و بلکه همون آدم جاهل غیر خنسا، لو جهر او اخفت مترددن، اگر آدم غیر خنسا هم جهر بخونه یا اخفات بخونه در حالت تردید، اینجا بطلت صلاته، نمازش باطله. از یجب علیه رجوع الی العلم او العالم، زیرا در این صورت باید یا رجوع به علم و یا رجوع به عالم داشته باشه. رجوع به علم کنه اگر خودش مستنبطه، اگر آدمیه که میتونه از کتابا استفاده کنه رجوع به علم کنه، یعنی به کتابا رجوع بکنه، از کتابا استفاده کنه، وظیفه انسان در نماز صبح وظیفه مد جهر و یا اخفاته. اگر خودش نمیتونه به علم رجوع کنه، عامی هستش، مقلده، به عالم رجوع کنه، به مجتهد رجوع کنه، از مجتهد سوال کنه. پس بنابراین جواب اول این شد که خلاصه روایت بحث جاهل مرکب رو میگه، کسی که عقیده داشته مشکله نداره، نماز خونده بعد فهمیده مشکل پیدا شده براش، اعاده نمیخواد بکنه، ولی خونسایی که از اول میدونه مشکله داره، اینجا روایت اون مورد رو شامل نمیشود. یک جواب. مضافاً به این جواب، جواب دوم اینه، ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل. اجمال عبارت های مرحوم شیخ رو نگاه کنید، میفرمایند ظاهر از جهل در اخبار غیر این جهل است. یعنی چه؟ یعنی خنسا جهلش، شبهش، شبهه موضوعی است، ظاهر اخبار دلالت میکنه بر این که موارد جواز در رابطه با شبهه حکمی است. کسی که حکم جهر و اخبار رو نمیداند، عرض کنم وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که اگر حکم جهر و اخبار رو ندونست، اخفات خون بعدن اعاده نداره، اما خونسا حکم براش معلومه، میدونه اگه مرد باشه وظیفه جهر، اگه زن باشه اخفاته، موضوع براش مشتبهه، نمیدونه زن یا مرد هست. پس این روایت این موارد رو شامل نمیشه. و اما تخییر و قاضی الفریضه المنصب عن الخمس فی ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه، ممکن است کسی ادعا کنه بگه در شبهه موضوعیه هم ما دلیل بر تخییر داریم. شما گفتید این روایات فقط شبهه حکمیه رو شامل میشه، ما میگیم در شبهه موضوعیه هم ما دلیل داریم که انسان مخیر است. دلیل چیه؟ می فرمایم کسی که یقین داره یک نماز از نمازهای پنجگانش فوت شده ولی نمیدونه کدوم نماز است، اینجا روایت میگوید یه نماز دو رکعتی بخونه، یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی. روایت نمیگه نماز چهار رکعتیشو جهر بخونه یا اخفات بخونه. پس مخیر، جهر بخونه یا اخفات. اینجا شبه موضوعیه است. چطور؟ این آقای زید در حکم شک نداره، اگه نماز چهار رکعتیش ظهر و عصر بوده خب حکمش آهسته خوندنه، اگه نماز چهار رکعتیش که قضا شده عشا بوده حکمش جهره. در این مسئله شک نداره در حکم، در مصداق خارجی شک داره که نمازی که ازش فوت شده ظهر و عصر بوده یا عشا بوده. شبه موضوعی است، روایت حکم به تخییر میکنه، میگه میتونی ظهر، میتونی بلند بخونی نماز رو، میتونی آهسته بخونی. پس در شبهه موضوعی هم میتونیم ما حکم به تخییر کنیم. خونسا هم شبهه موضوعی هست. مرحوم شیخ یک کلمه جواب میدن، میفرماین در این مورد دلیل خاص است. خب ما قبول داریم در این مورد مخصوص خب دلیل خاص میگه مخیره، ولی به چه دلیل این مورد رو به همه شبهات موضوعی سرایت بدیم؟ بگیم در همه شبهات موضوعی مخیر است، تا بعد بگیم خنسا هم مخیره. این دلیل خاص اختصاص به مورد خاص داره. پس بنابراین این دلیلم در رابطه با مسئله خنسا و حکم به تخییر به درد نمیخوره. و اما تخییر و قاضی الفریضه المنسیه، اما مخیر بودن کسی که قضا میکند فریضه فراموش شده از پنج نماز رو، کسی که قضا میکند در ضمن یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی، اون متعلق تخییر محذوفه. اما تخییر بین جهر و اخفات در این مورد، یعنی نماز چهار رکعتیشو میتونه جهر بخونه میتونه اخفات بخونه، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث. اینجا روایت داریم که سه تا نماز کافیه، نمیخواد دو تا نماز چهار رکعتی بخونه، یه نماز سه رکعتی بخونه، یه نماز چهار رکعتی و یک دو رکعتی کافیه. سه تا نماز بخونه، چهار رکعتی یکی بخونه، لازم نیست یکی بلند بخونه یکی آهسته بخونه. یک نماز چهار رکعتی بخونه، این مستلزم است ملغا کردن جهر و اخفات را نسبت به این مکلف. روایت که میگه سه نماز بخونه، یه دو رکعتی، یه چهار رکعتی، یه سه رکعتی، یعنی چهار رکعتیشو مخیر جهر بخونه و یا اخفات بخونه. خب اینجا در این مورد خاصه، فلا دلالت فیه
على تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا. این حدیث و روایت دلالت نمی کنه برای اینکه جاهل به موضوع مطلقا مخیر است. کسی جهل به موضوع داشت ولو خونسا بود مطلقا مخیر بین اینکه جهر بخونه و یا اخفات بخونه. روایت مورد خاصی است، در همین مورد خاص ما به حکم عقل از روایت میفهمیم میتونه جهر بخونه میتونه اخفات بخونه. پس بنابراین این روایت دلیل خاصه، مورد خاص خودش رو شامل میشه، در جاهای دیگر شامل نمیشود موارد دیگر رو. پس خلاصه کلام همون مبنایی شد که در اولشون ذکر فرمودن. خب معامله غیر با خونسا سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.